Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Allah'a ala a'da'ihi mecmu'in. این وجه دوم از دلیل عقلی هم معلوم شد که مثل وجه اول ناتمام است و معلوم شد که مرحوم آخوند اشکالی بر فرمان شیخ داشتن. شیخ فرمود داری علم اجمالی مخصوص اخبار کتب اربعه نیست، اونم با این قیدی که اصحاب عمل کرده باشند و کسی اون خبر رو رد نکرده باشد. مرحوم آخوند جواب دادن که نه، این علم اجمالی منحل شده به علم اجمالی صغیر و بیانی که بیان شد. عرض کنم که این اشکال مرحوم آخوند به این که علم اجمالی کبیر منحل شده به این صغیر، در خود رسائل صفحه 105 اشاره دارند به رد این اشکال و بعد هم حاشیه اوسط توضیح مده این اشکال مرحوم شیخ را. اون چه مرحوم شیخ در خود متن در رسائل دارن اینه که مجرد این که علم اجمالی داریم ما در خصوص این اخبار کتب اربعه، به قول شما این اخبار خاصه، این باعث نمی شود خروج غیر این اخبار خاصه را از اطراف علم اجمالی. همانی که در جواب اول از وجه اول بیان کردیم، یعنی علم اجمالی صغیر موجب انحلال اون علم اجمالی کبیر نیست و الا این دلیلشونه که چرا موجب انحلال نیست. و الا لما امکنه اخراج و بعض هاز طائفت الخاصه، و ده اول علم الاجمالی فی الباقی. دلیل بر این که علم اجمالی صغیر موجب اون انحلال کبیر نمیشه اینه که اگر موجب انحلال بشه، لازمش اینه که اگر ما قسمتی از این اخبار خاصه را کنار گذاشتیم و وقت باید بگیم دیگه علم اجمالی نداریم به وجود تکلیف بین اخبار، بین این باقی مده از این اخبار، با حال این که علم اجمالی داریم. این متن رسائله. اوسط یه مقدار این فرمایش را فرمایش شیخ رو توضیح میده. می فرمایند که یعنی ان العلم الاجمالی ان لم يحصل في جميع الاخبار، اگر علم اجمالی دائرش اوسع نباشد لا يمكن بعد اخراج بعض هذه الطائفة الخاصة و ضم سائر الاخبار الموجودة في الكتب غير المعتمدة الى الباقية أن يدعى العلم الإجمالي في مجموع الباقية والمنظمة إليها وهو خلاف الإنصاف. يعني أجر دارة علم إجمالي أو سع نباشد كمان شيخ فرموده، لازمش اینه که اگر ما قسمتی از این اخبار کتب عربر کنار گذاشتیم و به جای اونها اخباری از اون سایر کتب عربه از زمینه کردیم، به این باقی مونده از اخبار کتب عربه پس باید علم اجمالی نداشته باشیم، به این که در بین این اخبار که ترکیبی از بعضی از اخبار کتب عربه و اخبار سایر کتب عربه است باید علم اجمالی به قدر تکلیف نداشته باشیم، با این که بلا اشکال داریم. پس از این که با این بیان باز علم اجمالی داریم، معلوم شد به قول شیخ داره علم اجمالی مخصوص کتب عربه نیست، همه اخبار رو شامل میشه. ولذا اگر قسمتی هم از روایات کتب عربه را کنار بذاریم باز علم اجمالی ما خواهد بود. حالا این بیان بایی که در متن رسائل بوده، مرحوم آخون حالا چجوری از این بیان رد شدن حالا به نظر شریفشون نرسیده یا با چه بیانی توجیه کردن که اشکال کردن بر شیخ، اون دیگه معلوم نیست.
بله. اینی هم همین بحثشون دارن قبائل.
چین بحث.
همین مطلب رو بیان.
همین که اوستا و شیخ فرموده. خیلی حالا یه حالی نالای کلام در فرموش مرحوم آخونده، اگرش هم دارن باز بهتر، که مرحوم آخوند که اشکال می کند در شیخ یا علم اجمالی کبیر منحل به صغیر شده با توجه به این متنی که در رسائل هست. حالا حالش های اوستا قمیدیم ندیدم، ولی خود متن رسائل یک ملاکشون به دست میده، معیار انحلال علم اجمالی کبیر به صغیر اینه که از صغیر اگر مقدار روایات کنار گذاشتیم، اگر علم اجمالی دیگه نبود میگه منحل شده، اگر بود میگه منحل نشده.
باقی نمیمونه، اوشون میگه باقی مونه، صرف ادعاست. یعنی ایشون هم ادعا میکنه که باقی مونه. آقای
کلام در حال کلام در همینه که به تعبیر اوسع ما اینو گفتو ولی انصاف واقعا اگه 10 تا 15 تا از روایات کتب عربه ما کنار داشتیم و بعد زمینه کردیم همه روایات و وسائل با بقیه روایات کتب عربه، علم اجمالی نداریم که اینو تکلیف هست و همون چند دیگه نارسان دیگه علم اجمالی نیست اصلا. بلا اشکال بازم علم اجمالی
تبدیل شده اوافقی مبت رواز هم دست بندی شده. خب اون مقصد یعنی وقتی ما تو مثلا حج مسئله رو باشم بررسی کردیم، تو رواز بررسی کردیم، الان دیگه شکی دیگه نداریم که دیگه رواز در جای دیگه دک نشد.
خب علاهر کلام در همینه، روایات کتب اربعه را اگر ما بخش کنار گذاشتیم، پس این 50 روایت کنار گذاشتیم و ضمیمه کردیم به بقیه روایت کتب اربعه، تمام اخبار و وسائل را در این مجموع علم اجمالی نه به وجود تکلیف، به این تکلیف دیگه نیست اصلا، اینه واقعا با طبیع اوسط انصاف همین یکی نیست دیگه، کلام در همین هست.
بله
بله.
اون تا مرام آخون میفرمایند که ما که ادعای انحلال کردیم به خاطر این است که اگر بیایم مثلا بگیم 100 تا ما حکم داریم، علم اجمالی داریم به وجود 100 تا تکلیف.
بله.
و اون 100 تا تکلیف به مقدار 100 تا تکلیف رو این کتب اربعه بیان کرده. پس بنابراین نسبت به مازادش میشه شک بدوی و برائت داره میشه، پس انحلال صورت گرفته. ولی مرحوم شیخ میفرمان نخیر، اینجا ما اگر اخبار دیگه رو در نظر بگیریم باز هم علم اجمالی کماکان داریم که این دایره علم اجمالی ما اوسع است و در ما بقیه اخباری که در غیر کتب اربعه هست باز هم تکلیف وجود دارد. پس بنابراین اشکال این بزرگوار یعنی کلامشون کلام نزای صغرویه و الا هر دو تا معیار کبرا رو قبول دارن. اگر همون معیاری رو که مرحوم آخوند مطرح کرده به مرحوم شیخ هم بدیم، مرحوم شیخ قبول داره انحلال رو.
یعنی الان با همین بیانی که خود مرحوم شیخ اوسق هم بس توضیح میده، به قول شما ما اعلام دیم که 100 تا تکلیف بودیم در بین روایات کتب اربعه،
در بین اخبار،
در بین اخبار. اون وقت حالا اگر چنانچه ما 100 تا از این روایات کتب اربعه رو ما کنار داشتیم و ضمیمه کرده بقیه روایات وسائل در این مجموع دیگه، ما هیچ علم رو تکلیف نداریم، اینه واقعا با کنار روشن 100 تا از روایات کتب اربعه و ضمن بقیه اخبار باقی مونده کتب اربعه، علم اجمالی به وجود تکلیف در بین نداریم؟ نه، یک قسمتی، حالا فرض کنیم 50 تا روایت، 200 تا روایت کنار گذاشتیم و بعد بقیه روایات واسه ضمیمه کردیم بقیه روایات کتب اربعه، واقعا علم اجمالی داریم که اینو تکلیفی هست؟ نیست تکلیف اینو اصلا؟ واقعا همینه، به قول اوسق انصاف همینه که نیست دیگه اصلا، کلام داره همینه. بازم میگم علم اجمالی داریم که در بین این همه روایاتی که ما داریم بازم علم اجمالی که تکلیف به اینا هست، اینجوری نیست که با 100 تا کنار گذاشتن دیگه تکلیف به اینا نباشه. به تعبیر اوسق میگه انصاف واقعی مثلا زارن همینه که انصاف اینه که بازم علم اجمالی هست در هر صورت، حالا خیلی مهم نیست. و اما وجه سوم، گفتیم که دلیل عقلی که بر حجیت خصوص خبر واحد بیان شده با چند تقریب بیان شده، با چند وجه، دو وجه بیان شد. وجه سوم این دلیل عقلی وجهی است که عرض کنم که هدایت المسترشدین حاشیه بر معالم بیان کرده، حاشیه بسیار خوبی هم است. عرض کنم که مرحوم آخوند در کفایه صفحه 146 این وجه سومی را که هدایت المسترشدین بیان فرموده بیان می کنند. عبارت کفایه اینه: ثالثها، یعنی وجه سوم از این وجوه دلیل عقلی بر خبر واحد، ثالثها ما افاده بعض المحققین، بما ملخصه انا نعلم بکوننا مکلفین بالرجوع الى الكتاب و سنت. تا به آخر کفایت آمده. میگن اون چه بعض المحققین به عنوان وجه صوم بیان کردن اینه که ما میدانیم و عالمیم به این که وظیفه ما برای عمل به تکلیف مراجعه به کتاب و سنته و حاصل اون چه مرحوم آخوند در بیان این وجه صوم می‌فرمایند اینه که ما مکلفیم به رجوع به این روایاتی که در کتب احادیث هست که این روایات حاکی از سنت واقعی هستند، خودشون که سنت نیستن، اینا حاکی از سنت هستن، کمون قول معصوم یا فعل یا تقریر معصوم باشه. ما مکلفیم به همین حاکیات عن سنت تا روز قیامت مراجعه کنیم و همچنین نسبت به کتاب مکلفیم که به آیات قرآن عمل بکنیم. خب پس وظیفه ما اینه که هم با آیات قرآن عمل کنیم نسبت به تکالیفمون، هم به این روایاتی که حاکی از سنت هستن باید بینا مراجعه کنیم برای عمل به تکالیف. حالا در وقت مراجعه اگر به گونه‌ای مراجعه کردیم و امکان داشته باشه که علم پیدا کنیم به حکم شرعی و به اون تکلیفی که داریم، یا اگر علم نیست چیزی که به حکم علم است برامون حاصل بشه مثل زن خاص، خب بسیار خوب، به علممون عمل میکنیم یا به زن خاص عمل میکنیم. و الا اگر از مراجعه به کتاب و روایات نه علم به اون تکالیف پیدا کردیم نه زن خاص پیدا کردیم، لابد از رجوع به این روایات و کتاب به نحوی که زن به اون تکلیف پیدا کنی، یعنی ولی زن خاص نباشه، قائم مقام علم نباشه. چرا لابد به زن عمل کنیم؟ به خاطر اینکه از عهده تکلیف براییم. تکلیف ما مراجعه به روایات و کتاب است. اگر بشه مراجعه کنیم به نحوی که علم به تکالیف پیدا کنیم یا زن خاص، خب بهتر. اگر نشون باید به زن غیر خاص عمل کنیم، همینقدر که زن پیدا کنیم که مفاد این آیه مثلا حکم شرعی است، این روایت مفادش حکم شرعی است. پس بنابراین اگر تمکن پیدا نکردیم از قطع به صدور این روایات یا قطع به اعتبارشون، پس ناچار است از تنزل به زن به حد امام، باید زن پیدا کنیم که این روایات از امام صادر شده یا این روایات معتبره. خب نتیجه این شد که به خاطر این که ما علم داریم که مکلفیم به رجوع کتاب و سنت و در مراجعه علم به تکلیف پیدا نمی کنیم، زن خواستن که نیست، پس لا محالا باید اکتفا کنیم به زن به صدور و اعتبار این روایات. پس معلوم شد که با این بیان عقلی اثبات شد حجیت این روایت. این دلیلی که نسبت بدن به مرحوم صاحب هدایت المسترشدین، بر این دلیل مرحوم شیخ اشکال میکنند به این که این دلیل شما یک وجه مستقلی نیست در مقابل سایر وجوهی که بیان شده یا بیان می شود، چه این که این دلیل یا بر می گردد به وجه اول از این وجوه دلیل عقلی که قبلا بیان کردیم در جلسه 20/12/93 بیان شد قبل از فروردین، و یا بر می گردد این دلیل شما به دلیل انسدادی که بعد خواهد آمد. پس این وجه سوم شما دلیل مستقلی نیست، یا بر می گردد به همون وجه اول عقلی یا به دلیل انسدادی که بعد خواهد آمد. خب با چه بیانی یا به این یا به اون بر می گردد؟ فلان به خاطر این که چرا شما اینجور ادعای علمی کردید؟ اعلام داریم بین که مکلفیم به مراجعه به این روایات حاکی از سنت هست. به چه ملاکی شما ادعا می کنید که مکلفیم به این مراجعه به روایات؟ ملاک این ادعای شما یا دعوای علم اجمالی به تکالیف واقعیه هست؟ چون علم اجمالی دیدیم که تکالیف واقعیه در بین روایات هست، نزابت به روایات مراجعه کنیم. پس ملاک رجوع به روایات علم اجمالی است که میدیم تکالیف در بین اونا هست، و یا ملاک رجوع علم به صدور اخبار زیادی هست از این اخبار از ائمه علیهم السلام. ما یقین داریم این روایات که در وسائل جمع شده تعداد زیادی از این از ائمه صادر شده، چون از ائمه صادر شده پس باید بر طبق اینا عمل کنیم. اعلام که ممکن نیست با زن اکتفا کنیم. پس ملاک رجوع به روایات یا علم اجمالی به تکالیف واقعیه هست، یا علم به صدور تعداد زیادی از اینا از امام، یک از این دو است. و علل اول یرجع الى دلیل انسداد. اگر ملاک شما در رجوع به روایات اون اولی باشه که علم اجمالی به تکالیف واقعیه، یه همون دلیل انسداد که بعد خواهد آمد، و علستانی که علم به صدور بسیار از این روایات، این میشه همون وجه اول دلیل عقلی که قبلا گفتیم. با توجه به دقتی که در نوشتن این روایات آقایون می کردن، ما اعلام دیم که تعداد زیادی از این روایات از ائمه صادر شده. پس بنابراین این وجه سوم شما وجه مستقلی نیست، یا بر می گردد به دلیل انسداد، یا میشه همین وجه اول. این اشکال مرحوم شیخ. وقت مثلا هم صفحه 214 این اشکال مرحوم شیخ را تأیید می کند. میگه بله این دلیل مستقلی نیست، برمیگرده به یکی از این دو مطلبی که شیخ فرمود. ولی مرحوم آخوند بر این فرمایش مرحوم شیخ اشکال میکند، میگه نه به هیچ کدام از این دو بر نمیگردد، بلکه یک ملاک سومی است که انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کفایت صفحه 107 رو نگاه بکنید، این اشکال مرحوم آخوند مطرح میشه.